أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولا سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على اعدائهم اعداء الله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتأه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم اجعلنا من خير أوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه جهت سلامتي وتأجيل در أمر فرج إمام الزمان صلواتي عنايت بفرموي انشاءالله حظ و بهره و نصیبی از مجلس امشب ببریم انشاءالله حوائج همه برآورده به خیر بشه صلوات دوم قرار عنایت بفرمایید صلوات سوم هم هدیه کنیم به تمام اموات پدر مادرایی که از دنیا رفتن بچه هاشون تو این مجلس هستن هر کسی که متعلقش از دنیا رفته اخیراً دوتا از آشنایان و دوستان ما هم از دنیا رفتن انشالله هر دوی اینها متنعم سر سفره بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بشن صلوات سوم قرار عنایت بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین قاعده عالم و قانون و مقررات عالم بر اساس این هستش که هر کسی در این عالم با مشکلاتی روبرو میشه این جزء قاعده عالمه یکی مشکل مالی گرفتار میشه یکی مریض پیدا میکنه یکی مشکلاتی در رابطه با همسر پیدا میکنه همین امروز یه بنده خدای مراجعه کرد مشکلی شدیدی در رابطه با همسرش پیدا شده بود هر کسی به هر نحوی شده قاعده و ظرف عالم اینطور هستش که باید با این مشکلات مواجه بشن این قاعده عالمه پس نکته اول اینه که وجه لاینفک ظرف عالم این هستش که هر کسی باید مشکل داشته باشه اگه یه نفری بوده باشه که اهل معرفت باشه و برخی پرده ها بر او مکشوف باشه نفر به نفر ماها رو میگه که مثلا فلانی مشکل مالی داره فلانی مشکل بیماری داره فلانی بچه بدی داره فلانی یه مشکل هر کسی رو ببینید یه مشکلی داره هر کسی با یک سری مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه نکته اول این قاعده عالمه دنیا برای مؤمن زندان است مؤمن اگر دید در زندگیش مشکل براش پیش نیومد باید به ایمانش شک کنه. الایمان والبلاء مثل کفتی المیزان، ایمان و بلا مثل دو کفه ترازوه. کلما زاد ایمانو زاد بلا، هر چقدر که ایمانش بیشتر بشه خدا بلای سنگین تری بهش میده. هر چقدر که ایمان بیشتر باشه بلای آدم بیشتره. اینو من تو پرانتز عرض کنم عزیزان، این به معنای این نیست ما باید منتظر بلا باشیم، نه، ما باید دائما حسن ظن به خدا داشته باشیم که تا آخر عمر ما هیچ بلایی نصیبمون نمیشه، زندگی خوب داریم، روز به روز پولمون بیشتر میشه، خونه 30 متریمون میشه 300 متر، ماشین پرایدمون ماشین بهتری میشه. همه اینا باید تو ذهن ما باشه. اینا ما بهش میگیم حسن ظن به خدای متعال. اصلا کسی نباید سوء ظن داشته باشه به خدا، که سوء ظن به خدا یه موقعی روزی ما رو قطع میکنه. این نکته خیلی مهمیه. خدا فرموده من نزد ظن بنده خودمم. اگه بنده من به من حسن ظن داشته باشه من با حسن ظنم با او رفتار میکنم، اگه سوء ظن داشته باشه حالا بهش گرفتاری میدم. اینی که میگن هرچی سنگ واسه پای، این دقیقا همینو داره میگه. کسی که دائما فکر کنه که الان به یه مشکل میخورم، الان یه گرفتاری برام پیش میاد، الان یه چیزی میشه یه مشکلی میخوره، میگن یکی اگر تصادف کرده دیگه پشت ماشین تا آخر شب نشینه، یه روزی نشینه. میگه این ترس تو بدنش افتاده، هی فکر و ذهنش توی تصادفه. تصادف دوم خیلی احتمالش بیشتره، چون این ذهنش تصادفیه. این میشه زن مؤمن. زن با زه رینه خانوما رو نمیگم، زن با زه دستدار، یعنی ذهنیت، یعنی نوع نگاه. بنده باید دائما به زندگی خودش، به اون چیزی که خدا براش قرار میده حسن ظن داشته باشه. آقایون طلب شما، من یه شب اینجا انشالله حسن ظن به خدا رو کامل توضیح میدم، اما یه سری از بدبختی های ما به خاطر سوء ظن ماست. من یه مثال بزنم، اگر کسی فکر کنه بچهش روز به روز داره بدتر میشه، اتفاقا بچهش به خاطر فکر او روز به روز بدتر میشه. میگن المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن باید ببینید اینا، این حدیث رو اینطوری ببینید. عزیز من، برادر من، بچت اگر نماز نمیخونه نگو این از دست رفت، تو ذهنیتت نباشه این دست رفت، از دست رفت. دائما تو ذهنت این باشه این تربت امام حسین تو حلقش رفته، این بالاخره بر میگرده، این یه اربعین با من اومده بر میگرده. تو ذهنت این نباشه این بچه از دست رفت، که اگر این بوده باشه بالاخره این بچه از دست میره، چون خودت خراب کردی. اینا که میگم آقایون دونه دونش اینا علمیه، دونه دونه اینا تو مباحث معرفت شناختی بحث میشه. پس نکته اول، هر کسی باید نسبت به زندگی خودش، نسبت به اون چیزی که خدا براش قرار میده، نسبت به زندگی دیگران باید حسن ظن داشته باشه. من همین امروز با یکی از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در مورد همین موضوع داشتم صحبت میکردم. آقا استاد تمام دانشگاه، این شخصیت معروفیه بین دانشجو، ایشون میگفت ببینید این عبارت از یه آخوند و یه طلبه نیست، یه آقای دکتریه که دکترا، یه استاد تمام دانشگاه، این اساتید دانشگاه رتبه بندی داره. ما 2 ساعت و نیم در رابطه با همین موضوع داشتیم صحبت میکردیم با هم. حالا دروغ نشه مقداری صحبت های دیگه بود، این بود ایشون میگفت، میگفت من بچه من ببینید آقا، میگفت بچه من معده درد داشت، گفتم خدایا من پنجشنبه روزه میگیرم، همین هفته گذشته، میگفت تو خوبش کن، حسن ظن به خدا. میگفت پنجشنبه روزه گرفتم، این بچه بدون دوا دکتر مشکلش حل شد. اینا حسن، این طرف دکتراشو گرفته، دانشگاه تهران درس میده، علوم پزشکی بقیت تال معاونت داشته، همچین کسی میگه که من نذر کردم حل شد. اینا حسن ظن به خداست. اما در این حالی که ما باید حسن ظن به خدا داشته باشیم، اما عزیز من اگر بلایی نصیبت شد، اگر سختی تو زندگی دیدی، اگر با سختی ها مواجه هستی، بدون طبق قاعده عالم داره پیش میره. نگی من بدبختم. شما برید در زندگی علما بگردید، هر کدومشون میبینید گرفتار بودن. معلوم آیه حق شناس چندین عنوان بیماری داشت، آیه حق شناس چندین عنوان که یه آقایی میگفت یه دونه از اینها کفایت میکنه برای اینکه یه آدم رو از پا بندازه. یه موردش مطابق طبع نیست، یکی از بیماری های آقا حق شناس. من اگر برای شما بگم رحمت خدا برای آقای حق شناس، ما از او تو این منبر یاد کردیم، انشالله ایشون هم تو برزخ ما رو یاد کنن هر جا هستن. آقای حق شناس بیماری گرفت که یک موردش یک انسان کامل سلامت بالغ عاقل رو کامل از پا میندازه. این یه بیماری آقای حق شناس. بعضی از علما گرفتار فقر بودن. بعضی از علما فقر گرفتار بودن. آقا ما عالم داشتیم، اینا نون شب نداشتن بخورن. اینا میرفتن تو زباله ها، اینا که دارم میگم دونه دونه خاطرات علما تو ذهنم میاد. حالا این ذهن ما یه مقدار یاری نمیکنه، اسمشون رو شما از ما قبول کنید که من نگم. منتها اینا میرفتن از اوج گرسنگی میرفتن این مزبله ها، این آتشقال های سبزی ها رو اینا رو پیدا میکردن. سبزی های خداییش هیچ کدوم از ماها به این وزن نرسیدیم. ماها خداییش نون کبابمون نون قیمه شده، بعضی همون عدس پلو شده، بعضی همون بالاخره یه چیزی شده، ولی خب به اونجا دیگه الحمدلله لطف خدا نرسیدیم. آقا اینها میرفتن، اینها میرفتن تو مزبله ها. این من دارم گرفتاری ها میگم و آقایون، این گرفتاری که من میگم موضوع بحثم در رابطه با خودمونه. من کاری ندارم به اون دولتی که نشسته هی برا خودش تز میده، روز به روز زندگی مردم رو سخت‌تر میکنه. من کاری به اون ندارم، من نیومدم مدافع او باشم. هی میگن بارون نیست، بارون نیست، بارون نیست. بابا الان کشور ما 10 سال توه قحطیه. زمان مرحوم آقای رئیسی ما بودجه مصوب داشتیم تو وزارت نیرو، اینا میرفتن با قرارگاه خاتم قرارداد میمستن، این هیلوشیما رو میبردن بالا، این ابرا رو بارور میکنن. گفت خودم این کارو که میتونن بکنن، کل اون بودجه رو قطع کردن. من اصلا تو مقام توجیه مسئول بد نیستم، اصلا تو مقام این نیستم که سفره مردم روز به روز کمتر شده، محدودتر شده. خود رهبری هم به این وضعیت بعضی از این آقایون رضایت نداره که آقا سفره مردم داره کوچیک میشه. من تو مقام دفاع و توجیه از اونها نیستم، اما تو مقام این هستم اگر گرفتار شدیم این قاعده عالمه. حالا یکیش فقره، اما خیلی چیزهای دیگه است که به هیچ احدی ربط نداره. آقا ما گرفتار مریضی میشیم، گرفتار بچه بد میشیم، گرفتار الف و ب و پ و ت و س میشیم، اینا به هیچ احدی ربط نداره و خودمونه. این قاعده ی عالم عزیز من. اما حلش اینا امشب از من قبول کنید، یه خانومی تو عرب، عرب عراق بود، شوی مشکلات شدیدی با شوهرش پیدا کرده بود. ظاهراً این زن اگر اشتباه نکنم بچه دار نمی شد. این خاطره رو گوش بدید. ایشون میگه که این رو آقای شب زنده دار تو درس خارجش تعریف کرده، میگه یه نفر، یک خانومی بود، این هر استخاره‌ای میگرفت درست در میومد، معروف بود. یعنی با تسبیح استخاره میگرفت، با تسبیح هم که استخاره میگرفت هر چی میگفت همون میشد. برای همین خیلی مشتری داشت این خانوم. آقای شب زنده میگفت یکی از این آقایون گفت من باید برم امتحان کنم. رفتم پیش این خانوم گفتم که یه استخاره برای من بگیرید. یه استخاره برایشون گرفت. گفت آج خانوم من تا نگی نمیرم، چی شده اینو خدا بد داده؟ گفت بگذر هر چی گفتم قبول نکرد. گفت من میگم ولی به کسی نباید بگی. من خانواده ای از شوهر داشتم، من توی خانواده ای بودم، من فرزنددار نمی شدم. تو عشیره ما بد بود این قضیه. شوهر من تصمیم گرفت که بره زن بگیره و از اونور میخواست من رو طلاق بده. من اگر طلاق میگرفتم دیگه هیچ جوره نمیتونستم تو عشیرم زندگی کنم. حالا یه مشکل، یا بچه دار نمیشده یا یه مشکل، خیلی وقت پیش از ذهنم تو ذهنم بوده. گفت شوهر تصمیم گرفت طلاق بده. من اومدم گفتم فلانی منو نگه دار، منو طلاق بدی زندگی من به فنا رفته، من دیگه تو عشیره خودم هم جا ندارم زندگی کنم. زن طلاق داده شده خیلی اوضاعش بد میشه، ما رو نگه دار هر جوری هست. گفت قبول نمی کنم، من طلاقت میدم. گفت بابا برو زن بگیر، من گیری ندارم. گفت قبول نمی کنم. گفت من کلفتی زن دومی رو میکنم، فقط نزا نون ما آجر بشه، من اینا خانواده من پدر منو در میارن. گفت قبول نمی کنم. گفت رفتم حرم آقا ابوالفضل گله کردم، آقا من اینطور شده اوضاعم. اینی که میگم مؤمن گرفتار میشود همینه. الان این منبر رو بحث حل این موضوع هستم، همینو میخوام عرض کنم که این حلا چطور صورت میگیره. میگه حالا یه مکاشفه ایشو در خواب بوده، هرچی آقا ابوالفضل به من گفت. شما یه تسبیح دست میگیری شروع میکنی با این روش که من گفتم، من تو گوشت میگم که این استخاره جوابش چی میشه. فقط این مقدار محدودی که من به تو تعیین میکنم همین قدو باید بگیری از مردم، بیشتر نه. مثلا به پول الان 50,000 تومان 100,000 تومان مثال میگم. میگه از اون روز شروع کردم، من یک جا میشستم مردم میومدن از من استخاره میگرفتن. اما نکته من اینه، در موارد بسیار معدود دعب خدای متعال و بنای اهل بیت آل الله به این طریق حل مشکلات. یعنی دیگه یا ازباب مکاشفه است، یا ازباب یه خوابه، یا ازباب یه جوریه که بالاخره به صورت غیر طبیعی طرف متنبه میشه. اما 99% مواقع بناشون بر این نیست. 99% مواقع بناشون بر حل معجزه‌وار نیست. حالا یکی مشکل داره چیکار باید بکنه؟ اولین راه، خب یکی از بهترین راهاش توسله، از خدا باید بخواد. اما دقت کنه حل مشکلاتش مثل این آج خانوم استخاره‌ای نیستا. اینطور نیم مکاشفه بشه که چرا ما یه خواب نمیبینیم، چرا ما یه مکاشفه ندیم؟ آقا اصلا بنای خدا بر این نیست، بنای خدا بر امورات طبیعیه. 99% اصلا اون دیگه به چشم نمیاد این حالت اعجازگونه. خیلی از موارد مشکلات ما اصلا دست خودمونه. مرحوم آقا جمال گلپایگانی معروف به جمال العارفین، از عرفای بنام بوده، ایشون اصفهان تشریف داشتن، مقامات عرفانی و نمیدونم چشمان برزخی و تیل ارز و این چیزا که برای اونا عددی نیست. میگفت خب حالم به جایی رسید، گفت تیه طریق ادامه مسیر من نجف امیر المؤمنین. میگفت جمع کرد رفت نجف. گفت خب خوبه دیگه رسیدیم خود اصل مطلب. میگه روز به روز داشت این اموراتش ضعیفتر میشد، کم کم اون چیزایی که میگه تو اصفهان اوضاعش خوب بود، رسید توی نجف، روز به روز داشت اون چیزایی که به دست آورده بود از دست میرفت. میگه رب محضر مبارک امیرالمومنین رو به گنبد، گفت آقا من اومدم اینجا اوضاعم بهتر بشه، اومدم بدتر شدم، من دوبار میام خدمتت، اگه درست شد میمونم، اگه نشد بر میگردم اصفهان. میگه بار اول اومد توسل کرد، هر چی زاجه زد رفت، دید ای بابا خبری نمیشه. بار دوم رفت توسل کرد، عجز انابه کرد، دید خبر نمیشه. گو آقا ما رفتیم اصفهان، دیگه من نجف نمیمونم. اومد تو حجره شروع کرد وسایلش رو جمع کنه. مرحوم حاسد علی آقای قاضی رفت پیشش، گفت چی میری به امیرالمومنین میگی که آقا من فلان شدم بیسار شدم؟ تو میری از گوشت فروشی های عراق گوشت میخری؟ این گوشت فروشی ها این گوشت ها رو درست نمیشورن، این کنار گوشت یک مقدار خون متنابهی وجود داره، حرام تو شکمت میره. تو گوشت فور گوشت که میخری گوشتتو خودت شستشو کن، مسائلت حل میشه. آقایون عمده مشکلات ما همینه، اصلا امور طبیعیه معمولی داره برای حلش. حالا مثال عرض میکنم، فرض کنید یه نفر رفته بازار، فرض کنید حالا هیچ آدم عاقلی این کنه، یه نفر رفته بازار مولوی، مغازه مثلا همین بازار توی مولوی، بازار این مسقفه رو چی میگن؟ بازار بزرگ میگن چی میگن؟ تو بازار مولوی رفته یه حجره گرفته مثلا برای آب میوه فروشی، روزا تا ظهر میخوابه، ساعت 3 بعد از اون میره مغازه، میگه من چرا کاسبی ندم؟ خب خدا خیرت، بازار ساعت 3 کم کم دیگه در رو میبندن، تو هر چه قدم که بری دعا کنی فایده نداره. خب این امور طبیعی است. عمده مشکلات برای فرزنددار نشدن امور طبیعی است. خب ما دنبال چی میگردیم؟ عمده مسائل مالی امور طبیعی است. آقا خدا قرار داده است اگر خمس بدهی من مالت رو زیاد میکنم. نه اینشو میخواد انجام بده، نه اونور میخواد مسائل حل بشه. خدا قرار داده اگر صدقه بدهی من مالت رو زیاد میکنم. خدا قرار داده بین طلوعین نخوابی من مالت رو زیاد میکنم. خدا قرار داده که این تعقیبات نماز عشا بخونی من مالت رو زیاد میکنم. خب این امور همش تو روایات اومده. خب چرا بعضی ها دنبال شامولتی بازی هن؟ که مثلا تو خوابی مکاشفه یه چیزی بیاد، مثلا امام زمان وقت کنه بیاد تو مکاشفه این مشکل ما رو حل کنه. بابا بیا برو، مشکل نداریم ما. اکثر مشکلات ما عقلاییه آقا، اکثر مشکلات ما عقلاییه، یعنی دو تا چهار تا اینا که برای چی میرین در خونه خدا؟ یه نفرم امروز به من میگفت خیلی پسر خیلی خوبی بود، میگفت تصمیم گرفتم تمام مستحباتو کنار بذارم. همین امروز برنامه شد، میگفت صبح که بلند میشم نماز صبح که بخونم، دعای عهدمو میخونم، زیارت جامعه کبیره رو میخونم، ظهر میام نماز نافله ها رو میخونم، بعد از ظهر استغاثه به امام زمانم رو میخونم، شب واقعه رو میخونم، یکی دوتا کار دیگه میکنم میخوابم. امروز تصمیم گرفتم تمام اینا رو بذارم کنار. بعد من مشکلش می‌دونستم، من یکی دو تا راه حل دادم، گفت چقدر راحت مثلا میشه حل بشه، گفتم برو اینا رو انجام بده. خب اصلا بنای اهل بیت بر این امورات غیبیه نیست، خیلی امورات طبیعی معمولیه، خیلی روتینه، خیلی آقا مریض شدی دکتر برو، خواهی تو خونه نشستی خوب نمیشی که. زن و شوهرن مشکل خوردن، خب برو یه آدم خدا ترس متخصص کاربلد پیدا کن مشکلتو حل کن. این بچه بازی ها چیه که آقا اون میره اون طرف، اون میره این طرف، گرهی تو کارت میفته به دست یه بزرگتر فامیل حل میشه، خب برو حلش کن. و عقلم خوب چیزیه، این مسائل که دیگه نیازی به شامولتی بازی نداره. حالا به تعبیر اونا، حالا به تعبیر عبارات شریفیه، مثلا کار خارق عادت یا معجزه‌ای باشه، خیلی از امورات اینطور حل میشه. همین امورات معمولی رو حل و فصل میشه، تموم میشه میره دیگه. اما عرض آخرم عزیزان، بعضی از امورات دست ما نیست، بعضی چیزا دست ما نیست، اونو چه کنیم؟ بعضی از مسائل هست، ماها هر چقدر که فکر کنیم با این که به مشکل برخوردیم، با این که گرفتار شدیم، ولی میدونیم به دست ما چیزی حل نمی شود، اونها رو باید چه کنیم؟ آقایون، برادرها، بزرگواران، ما یک مفهوم عمیقی داریم در روایات به نام ابتلاء. خدا برای اینکه بندش رو بزرگ کنه بهش ابتلاء میده، خدا برای اینکه بندش رو بزرگ کنه بهش ابتلاء میده. اگه کسی ابتلا نصیب شد، ببینید ابتلا میدونید نصیب کی میشه؟ اگر کسی نمازاشو درست بخونه، این شبهه هایی که الان خیلی میندازن، اگه کسی نمازشو درست بخونه، اهل حلال و حرام باشه، همه این امورات رو رعایت کنه، گرفتاری نصیب شده، خدا تحویلش گرفته، چون میخواد ابتلا بهش بده که او صبوری کنه تا خدا بزرگش کنه. عزیز من، اگر مؤمنی هوای مصر کردی، خدا بهت ابتلاء چاه میده. اگر هوای عزیزی مصر کردی، خدا بهت زندان میده تا ابتلاء بهت بده. البته دور از شأن نبی خدا، نبی خدا هوا نداره، من اینو از باب تربیتی برای ماها عرض میکنم، او که هوای این بر اونور نداشته که، اما خدا بخواد بزرگت کنه یه چیزی بهت میده. و صاحب این ابتلاعات اولیاء الله بودن و مخصوصا ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین. چه ابتلاعی فاطمه زهرا، اصلا صاحب ابتلاع فاطمه زهرا. که توی 75 روز یا 95 روز جزء بکائین عالم شد بی بی فاطمه زهرا. چی به حضرت زهرا رسید؟ چه سختی به بی بی فاطمه زهرا رسید؟ جانها به فدای فاطمه زهرا. آقا یه مقدار اگر ماها سختی میکشیم، یه مقدار بالا سریا و بزرگترهای ما رو نگاه کنیم، ما بزرگترامون یا امیرالمؤمنین یا امام حسین یا امام مجتبی یا حضرت زهرا، اینا همشون صاحب بلا بودن. خدا میخواد بزرگمون کنه، صبر کنیم. اگر با امورات طبیعی حل شد شد، نشد خدا داده، خودش هم درستش میکنه، بندگیشو بکنیم. انشالله تو تمام این ابتلاعات مسر بلند بشی. خدا رو به آبروی امیرالمؤمنین قسم میدم، بس بشه. خدا رو به آبروی امیرالمؤمنین قسم میدم، ان شاء الله که مورد توجه ویژه و خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم. صلوات محمدی پسند عنایت بفرمایید.